به برنامه ساعت 5 بعد از ظهر از رادیو سودی خوش آمدید. سلام به شما، من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. در این 60 دقیقه هم از تازه ترین ها برایتون میگیم. در صدره گزارش های ما میشنوید که اعضای حرکت مردمی برای صلح امروز در برابر نمایندگی اتحادیه اروپا در کابل دست به تحصان زدن. برنامه های حقیقت چیست و هوای تازه در نیمه دوم ساعت پخش می شوند. در برنامه حقیقت چیست اکرم اخپلواک رئیس دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان مهمان ماست. در ابتدا تازه ترین خبرها را بشنوید که سید سمی عباس پیشکش می کند.
نخست سرخط خبرها. اعضای حرکت مردمی صلح در کابل با نمایندگان کنفرانس سازمان کشورهای اسلامی ملاقات کردند. در نتیجه عملیات در ولایت کنر ده‌ها مخالف مسلح کشته شدند. در برخوردها در کشمیر تحت کنترل هند 7 شورشی جان دادند. تفصیل خبرها. اعضای حرکت مردمی صلح در کابل با نمایندگان کنفرانس سازمان کشورهای اسلامی ملاقات کرده و نامه سفید را در اعتراض به انجام ندادن مسئولیت‌هایشان به گونه درست در مورد این کشور با آنان سپرده است. بسم الله وطن دوست سخنگوی این حرکت روز شنبه به رادیو آزادی گفت:
دستور اروند دی معلومات لري اسلامي هیوادونه دي
آنها خوب می دانند و در مورد صلح معلومات دارند. به همین خاطر ما به آنها نامه سفید دادیم که با این همه چرا کشورهای اسلامی در روند صلح افغانستان سهم نمی گیرند و چرا برخی کشورهای اسلامی مستقیما در جنگ افغانستان دست دارند. حرکت مردمی صلح در 28 ماه جوزا از هلمند به کابل رسیدند. در این مورد جزئیات بیشتر در همین برنامه. در ولسوالی های اسمار و غازی آباد کنر در عملیات نظامی قوای افغان 51 جنگجوی مسلح مخالف کشته و 10 تن دیگر آنها زخمی شدند. به گفته مقامات این عملیات از 3 روز به این سو در منطقه جریان دارد. مقامات تایید نمودند که در عملیات کنونی 6 سرباز اردوی ملی هم زخمی شدند. در نتیجه انفجارهای کنار سرک در کندهار 8 فرد ملکی کشته و زخمی شدند. این انفجارات روز گذشته در ولسوالی های پنجوایی و ارغستان ولایت کندهار رخ داده و در آن وسایل نقلیه ملکی زیان دیدند. سخنگوی پلیس کندهار سارن زیادرانی اظهار می‌دارد دیروز و پریروز در مناطق ناوه و سرگودر ولسوالی ارغستان بر موتورسیکل های افراد ملکی انفجاری به می صورت گرفته است که در نتیجه آن 4 نفر به شمول اطفال کشته و 1 نفر زخمی شدند. به گفته دورانی قوای امنیتی سعی دارند برای جلوگیری از فعالیت های مخالفین گزمه ها و عملیات را بیشتر بسازند. مقامات محلی اروزگان می گویند در راه بزرگ کندهار اروزگان طالبان مثلث فرد ملکی را گروگان گرفتند. سخنگوی والی اروزگان نوید الله افغانزوی امروز به رادیو آزادی اظهار داشت که این افراد شام روز جمعه در منطقه اردوباغ در مسیر این راه توسط طالبان از موتر پیاده کرده شده و به محل نامعلوم انتقال داده شدند. سخنگو گفته است که طالبان این مسافرین را در مربوطات کندهار گروگان گرفتند. به گفته آقای افغانزوی قوای مشترک افغان برای رهایی این افراد تلاش ها را آغاز کردند. طالبان مسلط تا حال در این مورد چیزی نگفتند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. در برخورد بین شورشیان مسلح و پلیس در کشمیر تحت کنترل هندوستان 7 شورشی کشته شدند. در گزارش آمده است که روز شنبه بعد از این برخوردها صدها نفر در کشمیر تحت کنترل هندوستان در اعتراضات ضد این کشور اشتراک کردند. پلیس برای پراگنده ساختن مظاهره کنندگان فیر هوایی کرده و از گاز اشکاور استفاده نمود. در اینجا 15 مظاهره کننده زخمی شدند. از زمان استقلال هند بریتانیوی و جدا شدن هند و پاکستان در سال 1947 هند و پاکستان دو بار در رابطه با کشمیر به میدان جنگ رفتند. نظر به خبر رسانه های اجتماعی روز گذشته باز هم صدها مظاهره کننده در شهرهای مختلف ایران به سرک ها برآمدند. در این کشور مشکلات اقتصادی هیجان را دامه زده است. ایرانی ها که به خاطر درجه بلند تورم و مشکلات روزافزون اقتصادی در رابطه با کاهش یک باره نرخ ریال این کشور به خشم آمدند، در چند روز اخیر در شهرهای مختلف این کشور دست به تظاهرات زدند. در ویدیوهای انفرادی که به رادیو آزادی رسیده ده ها مظاهره کننده خشمگین را در تهران نشان می دهند که مرگ بر خامنه‌ای شعار می‌دهند. در شعارهای دیگر به گوش می‌رسد که ایرانی‌ها فریادتان را بلند کنید. مظاهره کنندگان در شهرهای مشهد، اصفهان و شیراز هم جمع شدند. سازمان ملل متحد این ادعای روسیه را که قوای حامی صلح بین المللی به ساحه حائل در شرق میانه رهسپار شدند تصدیق نمود. این ساحه در مناطق سرحدی سوریه با بلندی های جولان که توسط اسرائیل اشغال شده است موقعیت دارد. در 6 سال گذشته این اولین بار است که قوای حامی صلح ملل متحد به این منطقه می رود. سخنگوی ملل متحد فرهان حق دیروز اصرار داشت این قوای حامی صلح تدریجی در منطقه جابجا می شود. قوای حامی صلح ملل متحد تا سال 2012 در بلندی های جولان گزمه می کردند، اما با آغاز جنگ داخلی سوریه منطقه را ترک کردند. و یک هلیکوپتر روسیه در سایبیریا سقوط کرده و نظر به خبرها حداقل 18 نفر کشته شدند. وزارت حالات اضطراری روسیه خبر داد که هلیکوپتر می-8 روسیه امروز صبح ساعت 10 به وقت محلی در 180 کیلومتری شهر ایگارکا سقوط کرد. رسانه های روسیه گزارش دادند که 15 مسافر و 3 عمله پرواز کشته شدند. دلیل سقوط طیاره تا هنوز معلوم نیست. پایان اخبار.
اینجا 6 دقیقه بعد از ظهر به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. باز هم خوش آمدید. این هم فهرست بخشی از مطالب و گزارش ها که در این برنامه با جزئیات میشنوید. تحسن اعضای حرکت مردمی برای صلح در برابر نمایندگی اتحادیه اروپا در کابل.
نه تنها باید حرکت از جنوب باشه، باید از شمال هم شروع شود، از شرق افغانستان هم شروع شود، از غرب افغانستان هم باید مردم به اشتراک بکنه و بالاخره بتوانه که همون نتیجه مثبتی که اینا میخوان برای صلح بدست بیاره.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان انتظار دارد که نتایج نهایی بررسی ها و فهرست نهایی نامزدان انتخابات پیشرو را از کمیسیون شکایت های انتخاباتی به زودی دریافت کند. آنچه نبود سارنوالان و قضات در شماری از ولسوالی های حوزه غربی افغانستان خوانده می شود سبب شده که مردم برای حل و فصل قضایایشان به طالبان و جرگه های قومی مراجعه کنند.
ادامه این مسئله برای مردم یک مشکل کلان هست، برای حاکمیت دولتی بسیار مشکل داره.
در برنامه حقیقت چیست، اکرم اقبال‌واق رئیس دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان مهمان ماست.
نماینده های طالبان که در قطر است با دیپلمات های خارجی و روابط دارن، ما امیدواریم عزیزم که در عید آینده هم ملت افغانستان یک عید خوشی داشته باشه.
این برنامه در نیمه دوم ساعت پخش می شود. برنامه هوای تازه را هم داریم. سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را بپذیرید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. همه پردازیم به گزارش ها. اعضای حرکت مردمی برای صلح پس از سپردن نامه سفید به نماینده کنفرانس سازمان کشورهای اسلامی در کابل در برابر نمایندگی اتحادیه اروپا دست به تحسن زدند. اعضای این حرکت پیش از این در برابر دفتر سازمان ملل متحد و شماره از سفارت ها در کابل تحسن کرده بودند. جاوید حسنزاده با جزئیات بیشتر از کابل.
حرکت مردمی صلح با نماینده کنفرانس سازمان کشورهای اسلامی در کابل ملاقات کرده و نامه سفید را در اعتراض به انجام ندادن مسئولیت‌هایشان به گونه درست در مورد افغانستان به وی سپرده است. بسم الله وطن‌دوست سخنگوی این حرکت روز شنبه به رادیو آزادی گفت که حسین ابنی بادسولی رئیس کنفرانس سازمان کشورهای اسلامی با آنها تعهد کرده است که این سازمان روند صلح افغانستان را از نزدیک نظارت کرده و در این بخش کمک می کند. وی گفت که آنان با آقای حسین در چمند حضوری ملاقات کردند.
ما نامه سفید را به گونه اعتراض با آنها سپردیم. معنای دادن نامه سفید این بود که ما برای آنها چی بنویسیم. آنها از اسلام آگاه هستند. مطابق به احکام الهی به اهمیت مصالحه میان مسلمان ها آنها خوب می دانند و در مورد صلح معلومات دارند. به همین خاطر ما به آنها نامه سفید دادیم که با این همه چرا کشورهای اسلامی در روند صلح افغانستان سهم نمی گیرند و چرا برخی کشورها مستقیما در جنگ افغانستان دست دارند.
حرکت مردمی صلح در 28 ماه جوزا از هلمند به کابل رسید. اعضای این حرکت از بیش از یک ماه به این طرف در برابر سفارت‌های مختلف به شکل تحسن تجمع کرده و خواست‌ها و نامه‌های اعتراض‌آمیزشان را در مورد صلح به برخی از کشورها، نهادها و سازمان‌ها سپردند. اعضای این حرکت پس از تجمع در برابر سفارت‌های آمریکا، روسیه، پاکستان، ایران و دفتر سازمان ملل متحد در کابل امروز در برابر دفتر اتحادیه اروپا نیز تحسن کردند. آقای وطن دوست میگوید که آنها یک آلبوم از اعتراضهایشان را در مورد جنگ افغانستان به اتحادیه اروپا نیز سپرده و شکایتهایشان را در مورد برخی کشورهای اروپایی نیز ارائه کردند. حکومت افغانستان نیز در کنار این حرکت مردمی تلاشهایش را برای تامین صلح در کشور تجدید بخشیده است. حکومت برای به وجود آوردن باورها برای اولین بار در عید سعید فطر آتش بس اعلام کرد. پس از آن علمای دینی حدود 40 کشور اسلامی در عربستان سعودی به میزبانی آن کشور در مورد افغانستان نشستی را برگزار کردند. پس از آن گزارش‌های از اداره مقامات بلندپایه آمریکایی با طالبان مسلح در قطر به نشر رسید، تا جایی که محمد اشرف غنی گفته بود که طالبان در حال حاضر تنها با حکومت افغانستان نه، بلکه با خواست‌های مردم عام و تمام جهان اسلام روبرو می‌باشد. انتظار خادم، یکی از کارشناسان امور بین المللی افغان، می‌گوید که رسیدن صدای مردم افغانستان به گوش مردم شمار از کشورها و سازمان‌های بین المللی می‌تواند روند صلح را بیشتر تقویت کند.
به همه جناح‌ها عذر کردن، به همه پیام فرستادن و بالای همه فشار وارد کردن یگانه راه حل است. پس توقف کردن این حرکت مردمی و پیام دادن از سوی مردم به سفارت‌ها و سازمان‌های خارجی این که مردم افغانستان دیگر از جنگ خسته شده اند خبر خوب است. مردم عام باید به این آگاه شوند که دوامدار شدن جنگ در 18 سال کار درست نبوده است.
وی میگوید که تلاش‌های پیهم برای صلح و فشار وارد کردن بالای جهانیان رای عملی است که جناح‌های دخیل در قضیه افغانستان را متوجه مسئولیت‌هایشان می‌سازد.
در همین حال شماری از اعضای مؤسسه پکواش که در زمینه مصالحه و فرام ساختن زمینه گفتگوهای صلح تلاش می‌کند، می‌گوید تحسن اعضای حرکت مردمی برای صلح در برابر سفارت‌ها و برخی از سازمان‌های بین‌المللی در کابل و همچنان تلاش‌های حکومت به سطح بین‌المللی نشان می‌دهد که تلاش‌های صلح از حالت سمبولیک بیرون شده است. یوسف افتخاری، یک عضو این مؤسسه، به رادیو آزادی گفت این تلاش‌ها توقع به صلح را بیشتر ساخته است. نورالله شایان، خبرنگار رادیو آزادی، با آقای افتخار در کابل صحبت کرده و نخست نظرش را در مورد مؤثریت ادامه حرکت مردمی برای صلح پرسیده است.
اصلا این حرکت یک حرکتی است که واقعی بودن که باید اینطور اقدامات صورت بگیره که به سطح ملی یک تفکر ایجاد شوه که مردم پروسه صلح را تقویت کنند. دیگر اقوام افغانستان، دیگر سمتای افغانستان، یعنی نه تنها باید حرکت از جنوب باشه، باید از شمال هم شروع شوه، همین پروسه را تقویت سازه. از شرق افغانستان هم شروع شوه، از غرب افغانستان هم باید مردم دی اشتراک بکنه و بالاخره بتوانه که همون نتیجه مثبتی که اینا میخوان برای صلح به دست بیارن.
افتخار صاحب، حرکت خودجوش مردمی که به خاطر صلح آغاز شده، از دید شما حمایت همه جانبه مردم داشته؟ مردم مسئولیت خود ادا کردن با توجه به اینکه در کشورهای منطقه و کشورهای همسایه ما شما چنین حرکت ها استقبال گسترده صورت گرفته؟
آنچه که لازم بودن که باید مردم یک سپورت یا حمایت نظری مردم هستن که از این حرکت میکنند و اصلا چیزی که مهم هستن این است که باید مردم عملا در این پروسه اشتراک بکنند. ما گفتم که از همه سمتای افغانستان، از همه اقوام افغانستان باید در این پروسه اشتراک بکنند تا امو شعار لازمی که ضروری هستن باید سر حکومت و دیگر گروپ های داخلی که هستن در قضیه افغانستان اونا را زیر فشار بگیرن که اونا مجبور شوند و بفهمون که مردم افغانستان صلح میخوان و از جنگ خسته.
حرکت مردمی صلح به تمام سفارتخانه هایی که در کابل هستن اینا مراجعه کردن و نامه ها و خواسته های را به اینا شریک ساختن. آیا فکر میکنین که توجه جهانیان جذب بکنن یا این حرکت بتونه توجه جامعه جهانی یا جهانیان به گفتگوهای صلح و تامین صلح در افغانستان جذب کرده باشه؟
بله، تا حدی که من خودم شخصا این را تعقیب میکنم، انترنشنال میدیا، یعنی میدیای بین المللی و همچنان اشخاصی که به سطح بین المللی و به سطح منطقوی در صلح جستجو میکنن که اونا خارجی ها هستن، بیرون از افغانستان هستن. من میبینم که اونا بسیار به ذوق و بسیار به دلچسپی حرکت را تعقیب میکنن، اما چیزی که لازم بودن او صورت نگرفتن. اگر تعداد مردم بیشتر میشدن شاید یک انعکاس بسیار خوبی به سطح جهان میداشتن.
یوسف افتخار یک عضو مؤسسه پکواش با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی
ما صلح میخواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 FM شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آشنا صدای آمریکا روی همین موج‌ها از هفته شام تا هفته صبح نشرات دارد. فراموش نکنید که در نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی دو برنامه هفتگی داریم: حقیقت چیست و هوای تازه. در برنامه حقیقت چیست اکرم اخپلواک رئیس دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان مهمان ماست. ساعت 5:16 پس از ظهر به وقت افغانستان است. گزارش ها را از رادیو آزادی ادامه می دهیم. ریاست حج اوقاف ولایت ننگرهار این اظهارات را به اساس می خواند که گویا بسیاری مدارس دینی در این ولایت به مرکزهای تبلیغاتی داعش مبدل شدند. سرپرست این ریاست امروز به رادیو آزادی گفت دولت بالای تمام مدارس دینی در ننگرهار کنترل دارد. فرشته ندا از کابل گزارش می دهد.
مسئولان ریاست حج و اوقاف ننگرهار می گویند نگرانی ها به خاطر مدارس دینی در این ولایت واقعیت نداشته و آنان بالای تمام مدارس کنترل دارند. لالتان همت سرپرست این اداره روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت تمام میتود های درسی مدارس ننگرهار تحت نظارت آنها قرار داشته و در این مورد هیچ نگرانی وجود ندارد.
سلام، ما خود ولایت ننگرهار ما دارس که از کلی شمرای معرفی است. ما وقت با وقت پرسنش می کنیم، حیات برش تاید می کنیم، در سر شرکیادی می کنیم. اتوقات انشالله به ننگرهار نیست.
این در حال است که ظاهر قدیر نماینده مردم ننگرهار در ولسی جرگه به تازگی گفته است که حدود 400 مدرسه دینی ننگرهار به مراکز جلب و جذب و تبلیغات داعش مبدل شده است. برخی از روزنامه ها به نقل از آقای قدیر نوشتند که با وجود تلاش های حکومت، داعش یا گروه دولت اسلامی در ننگرهار حضور فعال داشته و آن گروه از تورابورای آن ولایت به حیث مرکز استراتژیک استفاده می کنند. نگرانی ها از حضور و فعالیت داعش در ولایت ننگرهار در حال مطرح می گردد که ایالات متحده آمریکا در 13 اپریل سال 2017 میلادی بزرگترین بمب غیر اتمی را بالای ولسوالی اچین ولایت ننگرهار پرتاب کرد. پس از پرتاب این بمب امیدواری ها بر این بود که فعالیت های داعش در آن ولایت کاهش یابد، اما در این اواخر گروه داعش حملات را در آن ولایت انجام دادند. با این همه برخی از عالمان دینی میگویند در رابطه با افزایش افراطیت در مدارس دینی نگرانی دارند. احسان الحق حنفی یک تن از عالمان دین میگوید حکومت باید نظارت جدی به هدف جلوگیری از استفاده نادرست از مدارس دینی داشته باشد.
موجودیت مدارس دینی ضروری است و هیچ فرد چون این فکر نکند که مدرسه نباشد، اما باید سیستم درسی این مدارس کنترل گردد. استادان مجرب باید در آن انتخاب شود و علاوه بر تعلیمات دینی برای متعلمین این هم گفته شود که رویه یک مسلمان باید چگونه باشد.
با گفته آقای حنفی هرچند هنوز هم در کشور زمینه های خوب به خاطر آموزش های دینی وجود دارد و این مسئله بیشتر جلو افراطیت را می گیرد، اما باز هم کنترل حکومت برای تمام مدارس دینی حتمی است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از کمیسیون شکایت های انتخاباتی می خواهد تا نتایج نهایی بررسی ها و فهرست نهایی نامزدان ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها را بیدرنگ به این کمیسیون بفرستد. کمیسیون مستقل انتخابات تاکید می ورزد که تاخیر در فرستادن آن سبب می شود که کارهایش را به موقع به سر نرساند. در همین حال شماره از ناظران انتخاباتی کمیسیون مستقل انتخابات را متهم می کنند که نتوانسته فرستادن فهرست نامزدان احتمالی را به موقع در اختیار کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی قرار دهد. نظیفه محبوبی از کابل جزئیات دارد.
کمیسیون مستقل انتخابات چشم براه نتایج نهایی بررسی ها و فهرست نهایی نامزدان ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها از سوی کمیسیون شکایت های انتخاباتی است و تاکید می ورزد که تأخیر در فرستادن این فهرست کارهای آنان را با چالش های همراه خواهد ساخت. ذبیح‌الله سادات معاون سخنگوی این کمیسیون روز شنبه در صحبت با رادیوزادی گفت برای آنکه کمیسیون مستقل انتخابات کارهایش را به صورت منظم و به وقت آن انجام داده بتواند، نیاز است تا نتیجه نهایی بررسی ها و فهرست نهایی نامزدان ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها برای آنان فرستاده شود.
خواست ما از کمیسیون شکایات انتخاباتی این است که هر چه زودتر لیست نهایی را با ما شریک سازند تا ما بتوانیم آن را به وقت و زمان اعلام کنیم. این لیست که نزد ما می آید نیز به وقت نیاز دارد تا بتوانیم قرعه کشی کنیم و پروسه های آن را عملی سازیم تا شفافیت این پروسه بیشتر تضمین گردد و دیگر کس شکایت نداشته باشد.
بر بنیاد زمانبندی انتخاباتی، پنجشنبه هفته گذشته باید نتایج نهایی بررسی های کمیسیون شکایت های انتخاباتی اعلام می شد. حال کمیسیون شکایت های انتخاباتی دلیل این تاخیر را بر دوش مسئولان کمیسیون انتخابات می گذارد. به گفته این کمیسیون، آنان تا کنون از میان نزدیک به 800 شکایت بیش از 100 شکایت را بررسی کردند و اعلام نهایی نتایج آن مسئولیت کمیسیون مستقل انتخابات است. با این وصف، گزارش هایی که از حذف نام های برخی از نامزدان احتمالی ولسی جرگه پخش شده است، در چند روز گذشته اعتراض هایی را از این نامزدان به همراه دارد. کمیسیون شکایت های انتخاباتی گفته است که فیصله هایش بر بنیاد اسناد و شواهد و به گونه بی‌طرفانه و مستقلانه بوده است و زورمندان را از شانه های مردم پایین خوان کرد. با این همه، شمار از ناظران انتخابات کمیسیون مستقل انتخابات را به کندکاری و ناتوانی ها متهم می کنند. محمد نعیم ایوب زاده رئیس تیفا می گوید کمیسیون مستقل انتخابات فهرست نامزدان احتمالی را با تاخیر به کمیسیون شکایت های انتخاباتی فرستاده است و اکنون نباید بالای این کمیسیون به خاطر فرستادن نتایج نهایی بررسی های آن فشار وارد سازد.
مشکل اصلی است کمیسیون مستقل انتخابات است، به خاطر که اینا مطابق جدول زمانی کار خود انجام ندادن و بسیار نوقت فرستادن. بلند وقت کونا وقت برات نکنن، جدول زمانی مراد نکنن. بدون شک نقص جدول زمانی توسط کمیسیون مستقل انتخابات تاثیرات منفی برای بقیه مراحل داره. وقتی که این مسئله اینا مطرح میکنن، در کل تلاش های خود برملا میکنن.
آقای ایوب زاده میگوید کمیسیون شکایت های انتخاباتی به وقت بسیار نیاز دارد تا به دقت کامل به شکایت های انتخاباتی رسیدگی کند و فشار برای فرستادن نتیجه نهایی بررسی ها و فهرست نهایی نامزدان ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها عدالت انتخاباتی را در کار کمیسیون شکایت های انتخاباتی برهم خواهد زد. رادیو آزادی.
نبود سرانوالان و قضات در شماری از ولسوالی های حوزه غربی افغانستان مردم را مجبور ساخته تا برای حل و فصل قضایایشان به طالبان و جرگه های قومی مراجعه کنند. شماری از اعضای ولسی جرگه می گویند این مشکل در برخی ولسوالی های ولایات هرات، بادغیس، فراه و غور وجود دارد و مردم را شدیداً نگران ساخته است. نسیم شفق با جزئیات بیشتر از کابل.
عدم حضور سارنوالان و قضات در برخی ولسوالی های 4 ولایت حوزه غرب مردم را از حق دسترسی به عدالت و حقوقشان محروم کرده است. شماری از نماینده های مردم هرات و فرا در ولسی جرگه می گویند که این چالش مردم را ناگزیر ساخته تا به طالبان مراجعه کرده و قضایشان را حل و فصل نمایند. غلام فاروق مجرو نماینده مردم هرات در ولسی جرگه روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی این مشکل را جدی خواند و گفت که به آن به گونه درست رسیدگی نشده است.
بعضی از ولسوالی های ناهم متاسفانه که ارگان های عدلی و قضایی در اونجا وجود نداره و این یک مشکل بسیار کلان هست و مردم مجبورن یا به طالبا پناه برن و یا که به مراکز شهرها به خاطر رفع مشکلات خود بیارن. ادامه این مسئله برای مردم یک مشکل کلان هست، برای حاکمیت دولتی بسیار مشکل داره.
یافته های تازه مرکز خبرنگاران تحقیقی موسوم به پیک نیز نشان می دهد که در 21 ولسوالی در زون غرب افغانستان قضات و سارنوالان حضور ندارند، در حالی که سالانه میلیون ها افغانی برای آنان معاش و مصارف پرداخته می شود. در گزارش این مرکز که در شماری از روزنامه‌های کابل نیز به چاپ رسیده آمده است که از هر 5 قضیه حقوقی و جزایی در این ولسوالی‌ها که در ولایت هرات، بادغیس، غور و فرا موقعیت دارد، 3 آن از سوی طالبان فیصله می‌شود. یافته‌های این مرکز نشان می‌دهد که به دلیل عدم ارائه خدمات عدلی و قضایی در این 21 ولسوالی شمار از قضایا به مراکز ولایات و یا هم به جرگه های قومی محول می گردد. عبدالصبور خدمت از نماینده های مردم فرا در بولیسی جرگه نیز می گوید که به علت بیباوری مردم بر نهادهای عدلی و قضایی حتی در مرکز این ولایت نیز شمار از مردم برای حل و فصل دوسیه هایشان به جرگه های قومی و طالبان مراجعه می کنند.
د فرا برالاو کی از ولسوالیا عین مشکل داره اتا ای پروسیجر کمی کلان شده از خودی مرکز شهر مردم وقتی کی دعوی حقوقی و جنایی و جرمی داره میره امریکا طالبان.
سیگر یا دفتر سرمفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان نیز در گزارش تازه‌اش که هفته پیش به نشر رسید از ضعف در نهادهای عدلی و قضایی این کشور یادآوری کرد و این را یک چالش جدی در افغانستان خواند. سال گذشته نیز برخی از رسانه‌ها گزارش داده بودند که در 40 ولسوالی نو ولایت افغانستان دوسیه‌های حقوقی و جرمی مردم از سوی طالبان مسلح حل و فصل می‌گردد. در این حال جمشید رسولی سخنگوی لوی سارنوالی افغانستان نیز عدم حضور سارنوالان را در برخی ولسوالی‌ها به علت ناامنی می‌پذیرد، اما می‌گوید که این اداره تلاش کرده تا به نحوی برای مردم خدمات ارائه کند.
نرفتن سارنوالای ما در ولسوالی ها یا عدم حضورشان هم در ولسوالی ها به معنای قطع رابطه سارنوالی با مردم و به معنای اینه بوده که گویا بر از اون مردم عرضه خدمات صورت نگرفته باشه و به قضایشان رسیدگی نشده باشه. تلاش صورت گرفته که در ولسوالی های امجوار به شکایات مردم رسیدگی صورت بگیره.
اما نصرت رحیمی معاون سخنگوی وزارت داخله میگوید در حالی که ولسوالان، قماندانان امنیه و دیگر کارمندان برای انجام وظایف به ولسوالی ها می روند، قضات و سارنوالان نیز به گفته وی اگر بخواهند می توانند به وظایفشان در ولسوالی ها حاضر شوند. سعی کردیم تا نظر استر محکمه افغانستان را نیز در این زمینه داشته باشیم، اما تلاش های ما نتیجه نداد. ستر محکمه پیش از این گفته است که تلاش ها برای ارائه خدمات بهتر به مردم و اصلاح دستگاه قضایی ادامه داشته و دستاوردها نیز در این بخش وجود دارد. ناامنی، موجودیت فساد در نهادهای عدلی و قضایی، بی‌باوری مردم بر این نهادها و زمانگیر بودن بررسی دوسیه های جرمی و حقوقی از عوامل اساسی مراجعه مردم به طالبان و جرگه های قومی در افغانستان خوانده شده است.
پیام ها و نظریات شما
السلام علیکم. ما ای ولایت بدخشان گرم میزنم. والی بدخشان ماشه ما را حواله میدن. هفته سوم است که ما دیگه خوار زلیل هستیم. ماشه ما را نمیدن. امروز سبکی دارن. ما را آزاد میدن. ماشه را نمیدن. دای بدخشان چرا کار میدن؟ رئیسات چرا باساس نمیکنن؟ ماشه ما را میارن. دیگه تجارت میکنن. شهده ملولین. ولایت بدخشان دیگه با خاص نیست ویرگل.
بله، من که از افسرهای دوران نجیب هستم. فعلا به دیرید ملی آمدیم. تعداد زنها زیاد از قماندانی لوجستی که باید تقاعد کنند. از این تقاعد ویژه اگر مستفید شویم خوبتر است. در غیر از اون اگر زنها زیاد هستن که به تقاعد نزدیک هستن دیگه باید تقاعد کنند. این مشکل ما زنها رو تقاعد نمیده. تقاعد ویژه اگر به ما شوه خوب در غیر از اون تقاعد عادی هم بر ما بده خوبتر است دیگه. تمام نیستم تقریبا 19 زن نفر زن هستیم که به تقاعد برابر هستیم. مگر این دولت هیچ کوشش نداره سر ما و از افسرهای دوران نجیب هستیم که ما تو ماندیم بی سرنوشت به بیرید ملی تابال خدمت کردیم. بس از دیگه 30-32 سال از خدمت ما میشه. باید ما را رخصت کنه و جای ما را جوانا بگیره که کار کنن بفهم. از
راجعه دمی خوشتالی غرب آول صدها فرم بادرنگ در روزی صدها اینجا آب مصرف میکنه و چندین ریت که ریگ با آب شیرین میشه یا ایچ شروالی توجه نداره. اصلا
السلام علیکم رادیو عدی. من عبدالله از کابل خدم بزنم. امی تقاوت ما را که بتن که دمی اید قربانی کنیم، یک دیگه خرچ باد کنیم. امی را اگر یک لطف مهربانی کنین که امی را بگویی که امی پیش رایید، امی تقاوت ما را بتن.
پیام شما نظر شماست.
آیست آیست رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. از همراهیتان تا این دم سپاسگزاریم. پنج و نیم عصر به وقت افغانستان شد. حالا هم فشرده تازه ترین خبرها با سید سمی عباس.
اعضای حرکت مردمی صلح در کابل با نمایندگان کنفرانس سازمان کشورهای اسلامی ملاقات کرده و نامه سفید را در اعتراض به انجام ندادن مسئولیت‌هایشان به گونه درست در مورد این کشور به آنان سپرده است. در ولسوالی‌های اسمار و غازی‌آباد کنر در عملیات نظامی قوای افغان 51 جنگجوی مسلح مخالف کشته و 10 تن دیگر آنها زخمی شده است. مقامات تایید نمودند که در عملیات کنونی 6 سرباز اردوی ملی هم زخمی شدند. در نتیجه انفجارهای کنار سرک در کندهار 8 فرد ملکی کشته و زخمی شدند. این انفجارات روز گذشته در ولسوالی‌های پنجوایی و ارغستان ولایت کندهار رخ داده و در آن وسایل نقلیه ملکی زیان دیدند. مقامات محلی اروزگان میگویند در راه بزرگ کندهار اروزگان طالبان مسلح 3 فرد ملکی را گروگان گرفتند. در برخورد بین شورشیان مسلح و پلیس در کشمیر تحت کنترل هندوستان 7 شورشی کشته شدند. در گزارش آمده است که روز شنبه بعد از این برخوردها 100 نفر در کشمیر تحت کنترل هندوستان در اعتراضات ضد این کشور اشتراک کردند. نظر به خبر رسانه‌های اجتماعی روز گذشته باز هم 100 مظاهره کننده در شهرهای مختلف ایران به سرک‌ها برآمدند. مظاهرات امروز هم ادامه دارد. سازمان ملل متحد این ندای روسیه را که قوای حامی صلح بین المللی به ساحه حائل در شرق میانه رهسپار شدند تصدیق نمود. و یک هلیکوپتر روسیه در سایبریا سقوط کرده و نظر به خبرها حداقل 18 نفر کشته شدند.
تفصیل این خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما آزادی رادیو نقطه کام. حالا هم برنامه حقیقت چیست پخش می شود و دنبال آن برنامه هوای تازه را بشنوید. من ستار فروخ در مجله خبری 6:30 شام باز هم میزبان شما خواهم بود. پیش از آن که برنامه حقیقت چیست و هوای تازه پخش شوند، خبرهای اقتصادی را داریم که نورالله شایان پیشکش میکند. با خبرهای ورزشی را داریم با معذرت که همکارم نورالله شایان در کابل تهیه کرده است.
تیم ملی باسکتبال افغانستان به هدف اشتراک در رقابت‌های کشورهای آسیای جنوبی به سریلانکا سفر کرد. به اساس معلومات ریاست عمومی تربیت بدنی، این رقابت‌ها از 5 اگست آغاز الی 7 آن به میزبانی سریلانکا برگزار می‌شود. در این رقابت‌ها تیم‌های باسکتبال افغانستان، هندوستان، پاکستان، مالدیو، بنگلادش، بوتان و نیپال اشتراک می‌کنند. در تیم افغانستان 4 ورزشکار، 1 مربی و 2 هیئت شامل است. تیم ملی کرکت افغانستان به خاطر بازی با ایرلند تمریناتش را آغاز کرده است. فرید هوتک، سخنگوی کرکت بورد، امروز به رادیو آزادی گفت این تمرینات در انگلستان آغاز شده و قرار است برای 2 هفته ادامه یابد. تیم ملی کرکت افغانستان شنبه هفته گذشته به خاطر آمادگی برای انجام 3 بازی 20 اوره و 3 بازی 1 روزه با ایرلند به انگلستان رفت. بازیکنان تیم ملی پس از حصه گرفتن در کمپ تمریناتی انگلستان در 7 آگست سال جاری میلادی به ایرلند سفر می کنند. رقابت ها میان افغانستان و ایرلند در 20 مای آگست به میزبانی ایرلند در آن کشور آغاز می شود. و تیم بست قهرمانی مسابقات کرکت معلولین به سطح زونها را به دست آورد. تیم بست توانست تیم آمو را امروز با تفاوت 9 ویکت شکست دهد. تیم آمو نخست بیتینگ کرد و در 20 آور با از دست دادن 7 بازیکنش 138 هدف و تیم مقابل هدف تعیین کرد. تیم بست این هدف را در آور 9 به دست آورد و جایگاه نخست این مسابقات را از آن خود ساخت. این مسابقات از چند روز به این سو در کابل را اندازی شده بود و امروز پایان یافت.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
سلام، به یکی دیگر از برنامه های حقیقت چیست با من نورالله شایان خوش آمدید. اخیراً گزارش های نشر شد که مقامات امریکایی با نمایندگان طالبان مسلح در دوحه قطر دیدار کردند. مقامات امریکایی گفتند هر گونه گفتگو و مذاکره برای حل سیاسی جنگ افغانستان بین حکومت و طالبان افغان انجام می‌یابد. برخی منابع طالبان نیز گفتند که شیر محمد عباس مسئول امور سیاسی گروه طالبان مذاکرات را از جانب این گروه رهبری می‌کند. در این حال تقاضاها برای اعلان آتش بس در روزهای عید قربان نیز بیشتر شده است. برنامه این هفته به این موضوعات اختصاص یافته است. در این برنامه با محمد اکرم اخبالواک رئیس دارالانشای شورای عالی صلح مصاحبه کردیم. امید شنونده‌های عزیز تا پایان ما را همراهی کنید. اخبالواک صاحب، خیلی تشکر از اینکه برای ما فرصت دادین. اخیراً گزارش‌های نشر شد که گویا میان رهبران طالبان و مقامات آمریکایی گفتگوهای در قطر یا در دوحه صورت گرفته. می‌خوام پرسان بکنم که آیا حکومت افغانستان از این گفتگوها در جریان است؟
تشکر، سلامت باشین. بدون شک پروسه صلح با تمام هماهنگی و تفاهم هم در داخل و هم در سطح بین‌المللی خصوصا با ایالات متحده آمریکا کاملا داریم و کاملا حکومت جمهوری اسلامی افغانستان دیارسه هماهنگی قوی دارن و از او تمام جریانایی که در پروسه صلح میگذره یا از یک دیگه و مشترکاً پیش میبریم.
اخبالواک صاحب، در صورتی که شما هم میگین که حکومت افغانستان در تفاهم با مقامات امریکایی گفتگو را به پیش میبره، پس چرا نماینده های حکومت افغانستان در این گفتگو شریک نیست؟
اول این گفتگوی رسمی نیستن. ما اعلان کردیم و بار گفتیم که ما ضرورت داریم به تسهیل کننده، ما ضرورت داریم به کسایی که پروسه را حمایت کنه، ما ضرورت داریم که دولت ها یا اشخاص یا نهادها تا که چطور بتانیم حمایت او را بگیریم و روی مذاکرات مستقیم بین الافغانی. ای نشستا و ای تماسا فقط برای روند مذاکرات مستقیم بین الافغانی هستند تا که از هر طرف فشار وارد شود و از هر طرف حمایت گرفته شود، بالاخره طالبا با مذاکرات مستقیم گفتگو بیاید.
مذاکراتی که بین دو طرف تا حالا صورت گرفته، حکومت افغانستان در جریان است، چه پیشرفت‌هایی صورت گرفته؟
چیزایی که در مطبوعات است به موحد نیستن. بدون شک که شما در جریان هستین، نماینده های طالبان که در قطر است با دیپلمات های خارجی و دیپلمات های بین المللی روابط دارن و از او حکومت هم خبر هستین، شما هم خبر هستین که او سفرها دارن به جای مختلف. این حکومت افغانستان به خاطر برای از او این شرایط ایجاد کردن تا که ما با گفتگوی مذاکرات مستقیم بریم. در این چیز هم که نماینده های هر دو طرف ششته سر چگونگی مذاکرات مستقیم و سر بعض تشویشا یا بعض تقاضای طالبا که در عرصه مختلف داره، ما آمده هستیم که تمام ابهامات و تمام تشویشای تحریک طالبا از بین برده شوه و شرایط مساعد کنیم که شرایط سازگار باشه و شرایط اعتماد سازی را مساعد کنیم. این قسم مجالس ها و تماس ها برای بهبود اعتماد سازی بسیار مهم هستند و ما او را استقبال میکنیم تا که پیش از مذاکرات شروع کردن مذاکرات مسائل تکنیکی و لوجستیکی و بعض مسائل که از هر دو طرف بعض تشویش ها و بعض افهامات باشه و از بین برده شوه. این قسم تماس ها از دیر زمان جریان داره، یه چیزی نو نیستن که دوستا فکر کردن، از دیر زمان با مکار میشه. ما از سعودی عربستان تقاضا کردیم، ما از پاکستان تقاضا کردیم، از علمای جهان تقاضا کردیم، از امارات و قطر تقاضا کردیم، از تمام ممالک تقاضا کردیم که در این روند حکومت افغانستان حمایت کنه.
اقبال اکسیب، در صورت که مذاکرات طور پیش بره که اینا به یک تفاهم برسن، فکر نمیکنن که گفتگوهای بین الافغانی را متاثر بسازن؟
به هیچ صورت هیچ تفاهم صورت گرفته نمیتونه و هیچ تفاهم هم پیش برده نمیتونه، به خاطر که نمایندگی ملت افغانستان هیچ کس نمیکنه. با مو خاطر این گفتگوها فقط برای تسهیلات است و برای تسهیل کننده پروسه است و برای حمایت پروسه است.
اخلاق صاحب، شما قبلا در یک کنفرانس خبری گفته بودین که تماس های مستقیم با سران طالبان میان حکومت افغانستان و سران طالبان جریان داره. آیا هنوز همین تماس ها ادامه داره؟
تماس های مستقیم شاید نگفته باشم، بلکه روابط، بلکه ارتباطات، بلکه تماس های گوناگونی که برای روند پروسه موثر باشه یا پیغام های هر دو طرف تبادله شوه و یک پروسه اعتمادسازی بین هر دو طرف بیه، این جریان داره، اسابق هم جریان داشتن.
اخبلاق صاحب، تماس هایی که فعلا با رهبری طالبان جریان داشته چقدر امیدوار کننده بوده و چقدر پیشرفت داشته؟
شما در جریان هستین که پیشرفت های اخیر در پروسه صلح، از همه چیز مهم اعتمادسازی که بین مردم افغانستان آمده و اعتمادسازی وسیع تر در جریان هستن، حمایت کشورهای اسلامی خصوصا از سعودی عربستان و حرمین شریفین، ای برای ما بسیار مهم هستند و ای بالاخره منتج به یک رابط مستقیم میشه و منتج بر مذاکرات مستقیم بین الافغانی میشه. ما امیدوار هستیم که روابط گوناگون و به سطوح مختلفی که در داخل کشور و از بیرون کشور هستن بسیار از ابهامات و تشویش‌ها و بعضی سوال‌ها را که هر دو طرف داشتن آهسته آهسته از بین رفته و به یک حالت فضای اعتمادسازی و فضای باورمندی تبدیل شدن که ما امیدواریم عزیزم که در ایده آینده هم در ایده که ایده دوهامه هم ملت افغانستان یک ایده خوشی داشته باشه و این ایده ها باز تبدیل شود به یک پروسه کاملا تفاهم بین الافغانی.
طالبا همچنین آمادگی را دارن؟
از طرف حکومت افغانستان و از طرف ملت کاملا از هر روز آمادگی به آتش بس داره، از هر روز میخوان که متحد به این پروسه هستن و در این عرصه بسیار قربانی و بسیار اقدامات کردن که چی شوه. امیدواری هم زیاد است، تقاضای ملت افغانستان، تقاضای مردم افغانستان، تقاضای ممالک اسلامی، تقاضای حرمین شریفین از رهبری طالبان می بودن که آتش بس موقتی نه بلکه آتش بس دائمی سرش فکر کنه و بالاخره به این تقاضای ملت افغانستان یک پاسخ مثبت و پاسخی که بالاخره خوشی برای تمام هموطنان ما، تمام افغانان ما بیارن، امیدواری زیاد هستن.
با توجه به تقاضاهای داخلی و بیرونی مبنی با آتش بس در روزهای عید قربان که شما هم اشاره کردید، مردم هم امیدواری دارند تا این بار آتش بس موقت نه بلکه دائمی اعلان شود و خشونت و جنگ متوقف شود. با توجه به این خواهشات، آیا در نظر است آتش بس دائمی از سوی حکومت اعلان شود؟
امیدواری هستم که آتش بس آینده روند به یک پروسه تبدیل شود و در این پروگرام های مختلف داریم که انشاءالله باز از طرف رئیس جمهور اگر خدا خواسته باشه که آتش بس قائم شود، از حکومت و رهبری ریاست جمهوری و خصوصاً از رئیس جمهور او را اعلان میکنه که باز در آینده سر این صحبت میکنه.
اخیراً گزارش های نشر شد که ملا یعقوب فرزند ملا عمر به قندار آمدن و با سران حکومت حتی دیدار کردن و بعد از او هم چندین دیدارهای صورت گرفتن. شما چقدر از این دیدارها در جریان هستین؟
ما از این دیدارها و از این راپورا هیچ خبر نداریم و هر رابطه که ایجاد میشه ملت در جریان میگذاره.
بدون شک بعضی تشویش ها و ابهامات از طرف افراد مختلف چیز میشه که هیچ واقعیت ندارن. بعضی خبرها که نشر میشه اکثرتش درست نمیشه، فقط برای اقبال و برای تشویش مردم هستن. هر رابطه و هر اقدام و هر تفاهم در بین ملت باشه و انشاءالله ملت جریان میگذاره.
در صورتی که صلح با طالبان مثلا انجام شود، طالبانی که چرخه جنگ را در دست دارند و گروهی که زمین اساس فعالیت های تروریستی دیگر گروه هند و مقام های حکومتی هم بارها به این مسئله اشاره کردند، با توجه به این موضوع در صورتی که صلح صورت گیرد چقدر در جبهات جنگ و وضعیت امنیتی کشور تأثیر مثبت خواهد داشت؟ در حالی که نگرانی ها هم پابرجاست، صلح خواهد آمد اما ثبات نه، بلکه گروه داعش قوی تر خواهد شد. نظر شما در این مورد چیست؟
این گروه های دیگه با زودی از بین میره و انشاءالله ما مطمئن هستیم. چیزی که شما در شمال دیدین که داعش وقتی که تصمیم گرفته شدن یک تفاهم شدن با زودی از بین رفتن، به مخاطر هستن که امیدوار زیاد هستن که وقتی که صلح بیه گروه های دیگه نمیتونن که مشکلات بسیار جدی که حکومت افغانستان یا نیروهای امنیتی او را کنترل نکنه ایجاد کنه.
خیلی تشکر.
سلامت باشید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده سعدیه زاهل.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، امید که صحت داشته باشید. دانستن چند زبان چه اهمیت ویژه‌ای بر زندگی جوانان دارد؟ هنگام فراگیری آموزش زبان خارجی، جوانان توجه خاص به کدام نکات نمایند؟ در برنامه کنونی هوای تازه گزارش در مورد اهمیت زبانهای خارجی آماده کردم. امید میکنم که طرف توجهتان قرار گیرد. بلدیت یا دانستن چند زبان باعث پیشرفت‌های بیشمار مردم و خصوص جوانان می‌گردد، زیرا که زبان یگانه وسیله افهام و تفهیم و تبادل افکار است. مقوله مشهور در رابطه با دانستن زبان‌ها وجود دارد، می‌گوید که اگر یک زبان را یاد داشتی یک نفر هستی و یا اگر دو زبان را یاد گرفتی دو نفر هستی. به همین ترتیب کسی که با زبان‌های خارجی آشنا نباشد، حتی اگر نابغه هم باشد، حتما دچار محدودیت فکری خواهد شد. جوانان هم با از دست دادن فرصت‌ها و امتیازات و مهم بودن زبان‌های خارجی پی بردند و همواره تلاش بر این دارند که بر علاوه زبان‌های ملی و مادری، زبان‌های خارجی را نیز فراگیرند تا بدون محدودیت‌ها زندگی کنند. جوانان با ندانستن زبان‌های خارجی با چه مشکلات روبرو اند؟ از مریم، یکی از فارغین پوهنتون‌های خصوصی شهر کابل، مشنویم.
گرچه که ما از پوهنتونم فارغ شدیم، اما به زبان‌های خارجی بلد نیستم و نمی‌فهمم. یگانه دلیل بیکاری ما میست که ما لسان‌های خارجی را نمی‌فهمم. کسی که زبان یاد داشته باشه خوب است، برشون پیشرفت میکنه، داینده خود یک جای صحیح میرسه و کسی که یاد نداشت مثل ما وری بیکار در کنج خانه میشینه. تصمیم دارم که بخوانم تا که یک جای صحیح تر و یک جای خوبتر وظیفه بگیرم.
شمار جوانان شهر کابل عمدترین دلیل بیکاری جوانان افغان را عدم دانستن زبانهای بین المللی میدانند. آنان به برنامه هوای تازه گفتند که حالا سیستم کاری در ادارات دولتی تغییر کرده، مدرن شده. در این صورت هر اداره نیاز مبرم به شخص یا جوان دارد که به زبان خارجی به خصوص زبان انگلیسی آشنایی کامل داشته باشد. در مورد از بصیره بیشتر میشنویم.
پروژه ها از طرف امریکا آمده، تمام از اینا به انگلیسی ضرورت است. چی انگلیسی باشه، چی فرانسوی و چی هر زبان دیگه باشه، چون دری و پشتو همه ما افغان هستیم یا داریم. بر از اونا مهم است که زبان از اونا نمایت بگیریم، چی فرانسوی باشد چی سویدنی باشد. در کمیته سویدن باید حتما سویدنی را یک دو کلمه داشته باشه، چون اونا از طرف کمیته سویدن هستن. فعلا در افغانستان مردم بیکار هستن از همین لحاظ، چون حال در دوار دولتی هم که بری از تو پرسان میکنه سند انگلیسی کجاست. فعلا افغانستان در حالت پیشرفت است. او زمانی که قد قلم کتابچه میگرفتن فرم پر میکردن که نوشته میکردن خانه پوری میکردن، حالا توسط کلش توسط ایمیل انجام میشه. پس این مهم است که انگلیسی کمتر بسیار مهم است.
در مورد اهمیت زبانها دانستیم که تسلط داشتن بر یکی از زبانهای خارجی به زندگی و موقف یک جوان چی نقش را ایفا کرده می تواند. در این میان جوانان هستند که کوشش به فراگیری زبانهای بین المللی می نمایند. با وجود بارها کوشش نتوانستند زبان دیگر را یاد بگیرند. جوانی که یک سال آغاز به آموختن زبان انگلیسی نموده، علت را در چی می بیند؟
اسم من زمین لاس، از کابل هستم. فکر خدا نمی گیرند در سنه دست. ام فکر اوشان طرف بیرون است، داخل نمی باشه، که داخل باشه فکر اوشان بتون درس یاد میگیرن. امنیت است، مسائل اقتصادی است، اقتصاد خوب داشته باشه، نکات خوب است که اگر اقتصادش خوب باشه فکر اوشش به درسش باشه، با اگر درس خونه میخونه پیش از درس خواندن یک چیز تغذیه شوه و درس خود در فکر آرام بخونه، هیچ گونه مشکل نیست، زود یاد میگیره. اگر نه که اقتصاد خوب نباشه، اقتصاد ضعیف باشه، از خانواده فشار سرش باشه، کار زحمت سرش باشه، یاد نمیگیره.
در این میان عمران محصل پوهنزه حقوق و علوم سیاسی در یکی از پوهنتون‌های خصوصی دلیل عدم آموزش زبان‌های خارجی در کورس‌ها را چنین می‌داند.
عمده مشکلی که ازی است بایا با استادای سرکار ندارند که متخصص هستند. شاگرد به یک معیار میباشه، استاد به معیار میاد دیگه تدریس میکنه. دیگه مشکلی است با استاد خود راحت احساس نمی‌تونه. کسایی که صنف 12 فارغ شده با لیسانس نمی‌فهمه، با سیستم روانشناسی نمی‌فهمه، با جامعه شناسی نمی‌فهمه. یک شاگرد احساس نمیکنه، نمیبینه، او را تدریس میکنه. وقتی که شاگرد از پیش سوال کنه، باز یک سیستم دیکتاتوری رو سرازیر میکنه که شاگرد دیگه سوال نکنه. هدف عزیز اینی مشکلات است.
از شمار جوانان شهر کابل میشنویم زمانی که یک جوان زبان خارجی را به آسانی نمیتواند یاد بگیرد، باید توجه به کدام نکات داشته باشد.
ناهید هستم، یکن از محصلین پانزایت. ما تال که یاد گرفتیم، یعنی روش هایی را که ما امتحان کردیم، روش های مثلا تعقیب کردن و لغات است که ما باید لغات بیشتر یاد بگیرم، همچنان لسننگ است که زیادتر لسننگ من گوش میکنم و اخبارها را میخوانم، که می کوشش میکنم که بیشتر لسننگ و ریدینگ زیادتر باشه که ما باید انگلیسی را بیشتر بفهمم، همچنان لغات دیگه میتونم گپ بزنم.
خسین سیلاب بستون باشنده مکرنسی. کوشش خود یک آدمی باشه، هر چیزی که بخواه امکان پذیر است. اگر کوشش کنیم این چیزی نممکن نیست. دیگه یک آدم اگر میخواه که زبان یاد بگیره، اگر پشتو باشه، دری باشه، انگلیسی باشه، باید کوشش زیاد کنه، مطالعه کنه و زحمت زیاد بکشه میشه. هر چیزی که بخواه میشه، امکان پذیر است.
فایمه هستم، یکتان از محسنین افنتون آریانا. من نظر من شخصی شاید مشکل دهی باشه که خودشان تکیه فقط به چیزی که استاس میگه تکیه میکنن، یعنی خودشان از خود چیز نمیخواین، مثلا بخوانن، بازو هم کوشش کنن، سایت ها رو ببینن، مثلا از کتاب های مختلف مطالعه کنن، مطالعه کمتر میکنن، فقط تکیهشان به استاس است که سایت چی یاد میتال مقبض است.
برنامه هوای تازه رادیو آزادی مختص به جوانان بوده و انعکاس دهنده افکار و نظریات جوانان می باشد.
عزیز شنونده رادیو آزادی، طبق معمول در پایانی هر برنامه مصاحبه کوتاهی می داشته باشیم که در برنامه این هفته هوای تازه با احمد یما صدیقی، یک تن از استادان زبان و ادبیات انگلیسی در پوهنتون‌های خصوصی، در رابطه با اهمیت زبان‌های خارجی، مشکلاتی که جوانان در قسمت یادگیری با آن مواجهند و راه‌های حل آن گفتشون را انجام دادم که استاد یما در ابتدا در مورد اهمیت زبان‌های خارجی میگوید.
خب گامی که ما در ارتباط به زبان های خارجی صحبت میکنیم، یک مقوله به یاد ما میاد که میگن که اگر یک شخص یک زبان بفهمه یک فرد است، اگر دو زبان بفهمه دو فرد است. زبان های خارجی اهمیت بسیار خاصی داره، به خصوص زبان انگلیسی که ما زبان های بین المللی دیگر هم داریم، اما زبان انگلیسی فعلا جایگاه بسیار به خصوص داره، اهمیت بسیار بالا داره. فعلا ما شما میبینیم که عصر تکنولوژی است و زبان تکنولوژی همین زبان انگلیسی است. و امروز اگر ما ببینیم کاملا جبر شده که باید جبران یک مسئله که باید در پانتون درس میخونه باید زبان انگلیسی بفهمه در رشته که باید باشه و در گوشه جان که شما برین ببینین به این زبان میتونین مشکلاتتون حل بکنین. جوانان امروز کوشش زیاد میکنن تا یکی زبان بیاموزن. سهولت ها بسیار زیاد شده فعلا در افغانستان به خصوص در کابل برای جوانان زمینه بسیار زیاد است که باید زبان انگلیسی بخونن. کورس ها است، انستیتوت ها است، پانتون ها است.
خب استاد قسمی که شما گفتین دلا بالای سخنانتان که سهولت ها بیشتر شده زبانی که یک جوان بخواد یک زبان خارجی را یاد بگیره، ولی دیده شده بسیاری از جوانا کورس های آموزشی را میگیرن، استاد خاص میگیرن که خاص برشان درس بده، ولی بازم یاد نمیگیرن. زمانی که یک جوان بخواد یک زبان یاد بگیره باید توجه زیادتر به کدام نکات داشته باشه؟
خب برای آموختن زبان خارجی هر زبانی که باشه او دو گپ بسیار عمده و اساسی است که باید دستور زبان بیاموزه و همچنان یک مقدار لغات داشته باشه. این دو گپ خیلی زیاد مهم است به خاطر افهام تفهیم ساده. بعضی که مسلکی تر میشه بعضی گپای دیگه است که باید او را پیش ببره. در ارتباط با بخش دوم سوال شما که من خودم تقریبا 12 الی 13 سال تجربه دارم در بخش کورسداری، دو گپ بسیار مهم است که اراده بسیار قوی است و شوق و علاقه است او زبان به شکل درست فرا بگیره، یعنی زحمت بیشتر بکشه. تا ای که زحمت نباشه، شوق علاقه نباشه، دیگه مشکل است. طبعا مشکل است که یک جوانی زبان فرا بگیره.
بسیاری جوانا زمانی که یک زبان خارجی را یاد میگیرن در اوایل زیاد کوشش میکنن مکس بسازن به زبان اصلی خود، به زبان مادری خود. این چقدر تاثیرگذار است سر محیط، فرهنگ، سر زبان خود ما؟
خب نباید این کار صورت بگیره. ما همیشه به جوانا گفتیم اگر دری صحبت میکنین باید خالص دری صحبت بکنین، اگر پشتو صحبت میکنین خالص پشتو، و اگر انگلیسی خالص انگلیسی باید چه بکنین. این تاثیر منفی داره به جایی که تاثیر مثبت داشته باشه، به خاطر که فرهنگ ما ایره اجازه نمیده اگر ما فرض مثال پشتو صحبت کنیم دو کلمات انگلیسی رو بیاریم و قابل فهم نمی باشه به اعتداد. هرگاه ما صحبت بکنیم پشتو و دو بعضی کلمات اصطلاحات انگلیسی استفاده بکنیم، همگی جامعه ما مردم انگلیسی نمیفهمه و قابل فهم برای اونها نمیباشه که ما اصلا چی میگیم. پس خوب است که هر زبان در جایش خالص باید صحبت بکنیم.
بسیاری جوان ها زمانی که زبان میخوانن میشرمند که صحبت کنن یا میترسن که اگر من این جمله را بگویم میشه که اشتباه تلفظ کنم، کسی بالای من خنده نکنه.
اصلا وقتی که یک جوان در داخل استرن برای آموختن میایه در اونجا نباید احساس شرم بکنه، به خاطری که او اگر میفهمید یا میدانست به او صنف شرکت نمیکرد. و داخل استرن معمولا نیاز به احساس شرم کردن نیست، به خاطری که او جب آموختن است اگر اشتباه نکنه یاد نمیگیره. برای جوانی مهم است که در دوره آموزشی خود باید زحمت بیشتر بکشه تا بیاموزه. وقتی که در دوره آموزشی وقتی که فکر کنین شما یک مسئله است، اگر مسئله نفهمید و مشکل نداره سوال میکنه، وقتی که یک رشته فرا گرفته میشه تکمیل میشه، یک کس یک شخص به جامعه تقدیم میشه، در اون صورت دیگه او دیگه هر رشته که بود بالای زو حاکمیت کامل میداشته باشه. پس نیاز باز به اوجه نیست که بازو بشنمه به خاطر کو حاکمیت میداشته باشه. وقتی که حاکمیت داشت او میفهمه چیزی که صحبت میکنه چیزی که میگه درست میگه، پس احساس شرم باز جای باقی نمیمونه.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، این بود برنامه این هفته هوای تازه که شنیدید و خواهشمندم که شنونده بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
فراق تو مجنون سانیا. این نیست باز در رنج منو باغبانیم این نیست باز در رنج منو باغبانیم